به نام خدا. بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. امیدوارم که در صحت و سلامت کامل بیننده برنامه ما باشید، برنامه پیرامون نقد آرای دکتر سروش با حضور کارشناس محترم جناب آقای دکتر فریدونی که نزدیک 50 قسمت از این برنامه ضبط شده و خدمت شما عزیزان ارائه گردیده که با حضور مجری محترم جناب آقای رفوگران بود که متاسفانه در ادامه در خدمت این بزرگوار نیستیم و توفیق یار بود و حقیر در خدمت شما بینندگان عزیز خواهم بود. جناب آقای دکتر عرض سلام دارم، شما هم اگه سلام علیکی با بینندگان عزیز دارید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. با عرض سلام محضر مقدس آقا حضرت ولی از ارواح نافداه و با سلام بینندگان گرامی که این برنامه رو تعقیب فرمودن و با سلام خدمت حضرت عالی،
سلامت باشید،
من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خیلی خوشحالم جناب دکتر که در خدمت شما هستم. اگر اجازه بدید من خلاصه ای از قسمت های گذشته خدمت بینندگان عزیز عرض کنم و در ادامه در خدمت شما باشم. بینندگان عزیز استحضار داشته باشید که در طی این چند قسمت جناب دکتر مروری داشتن بر ارادتی که جناب دکتر سروش به مولوی داشتن و تأثیر به سزایی که در عقاید ایشون از مولوی بوده. در ادامه در مورد قرآن و وحی صحبت فرمودند که ایشون معتقدند قرآن وحی کامل نبوده و یا اینکه نظرات پیامبر در قرآن و این وحی اثر زیادی داشته. مورد بعدی که مورد بحث بود جواب ایشون بود به انتقادهایی که به عقاید دکتر سروش گرفته میشد که ایشون یا کسی که انتقاد کرده بود را لایق پاسخگویی نمیدونستن و یا اینکه کاملا نظر خودشون را عوض میکردن و حرفهای گذشته را نقض میکردن. در مورد احادیث و قرآن هم مفصل بحث فرمودن جناب دکتر فریدونی که در ادامه در خدمت ایشون هستیم. درست عرض کردم جناب دکتر؟
اختیار داریم، بله. عرض میکنم که ما مباحث متعددی رو از دکتر سروش در این برنامه مورد نقد قرار دادیم و از جمله مباحثی که شما بهش اشاره کردید همین بحث سرسپردگی عمیق و بسیار شدید ایشون نسبت به افرادی بوده است که از جمله و در زمره اونها و در رأس اونها جلال الدین مولوی بودش. نسبت به پوپر هم ایشون اظهار ارادت داشتند و دارن که ما در آینده متعرض اون ارادت هم خواهیم شد و بعد هم نظرات تازه و نوی که چون نسبت به قرآن کریم و پیغمبر اکرم عرضه کردند و عنوان داشتند و در واقع اون نقطه اساسی بحث ایشون و شاه نکته ای که بیان کردند این است که ما مسئله وحی باید روش قلم قرمز بکشیم و قرآن در واقع ساخته خود پیغمبر اکرم هست، منتها یه توجیه عرفانی کردند ایشون. توجیه عرفانیش هم این است که چون پیغمبر با خدا متحد شده بود بنابراین اگه پیغمبر هم بگه در واقع خدا گفته. این یک هم توجیه بود هم عقب نشینی بود نسبت به مسائل، چون در برابر آیات فراوان قرآن کریم که انسان قرار میگیره وقت ناچاره بالاخره همچین عقب نشینی تاکتیکی رو داشته باشه دیگه. که به هر صورت ما هم در اونجا متعرض این قضیه شدیم که اگر قرار باشه ما بحثای عرفانی بخوایم مطرح کنیم و توجیه عرفانی کنیم دیگه خدا شدن خاص پیغمبر اکرم نیستش که هر آدمی خداست دیگه. بنابراین توجیه لایتشسبکی خواهد بود که به درد هیچی نمیخوره اجمالا. و بعد نسبت به بصرا قرآن کریم در حالی که این گونه اعتقاد داره اما نسبت به مثنوی مولوی میگه وحیه. این اونجا وحی رو در مورد اون کتاب میپذیره، اینجا وحی رو نفیش میکنه. متاسفیم که بگیم که ما با شخصی طرف هستیم که هرگز ثبات نظر و ثبات رأی نداشته، یعنی از این شاخ به اون شاخ هر روز یه حرف تازه رو بزنه و خلاصه بر مبنای اتفاقاتی که پیش آمد میکنه از این حرف عدول بکنه. این یه بحث به اصطلاح مهمی بود که ما اونجا مطرحش کردیم و در مورد خود مولوی سخن گفتیم، به تفصیل در این باره هم صحبت کردیم. ما نکته دیگه شما بهش اشاره کردین که حالا من خود واضح ترش میکنم، اون این بود که اگر کسی به انتقادشون برخیزد، شمر ابن زلجوشن، سناغر ابن انس، خولی، نظیر اینا میشه. مثلا من نمونهش هم نقل کردیم نسبت به آقای لاریجانی که اینو بعد در مورد عقاید پوپر صحبت کرده بوده، چون بسیار تمجید کرد از آقای لاریجانی و بعد که ایشون به انتقاد از دکتر سروش برخاست، هرچی از دهنش در اومد بهش گفت. در جاهایی هم که ایشون به اصطلاح درمانده میشود در پاسخگویی، یک نکته رو یاد گرفته که البته رو از پوپر یاد گرفته و اون این است که بگه شما حرفی من نمیفهمید، و این راحت ترین جوابی که آدم میتونه بده. در زمانی هم که در ایران بود ایشون، حالا که فعلا در اونجا مشغولن، در الحمدلله خیلی خوب تحویلشون گرفتن دیگه، در زمانی که در ایران بود وقتی بحث مناظره در واقع مطرح میشد، ایشون به هر فرمی که بود از بحث، لذا ما یک موردش هم ندیدیم که بعد از اظهار نظرات تازه ایشون نسبت به اصطلاح مسائل اسلامی حاضر بشه برای مناظره کردن به بهانه های مختلف و از جمله مثلا نداشتن امنیت، مسائل از این قبیل. به هر حال حرفایی که ایشون معمولاً عنوان میکنه، عرض کردم به علت این که از افقهای مختلف این حرفا رو میگیره، بنابراین تعدد و تنوع پیدا میکنه و در آثارشون تناقض شما به شدت در چه تمامتر میبینید. یکی از بحثایی که شدیداً این تناقض رو نشون میده و ایشون در جاهای مختلف به گونه های مختلف صحبت کرده، بحث روایته. شما میدونید که ما در آیین مقدسمون به فرمایش پیغمبر اکرم که انی تارکن فیکم مثقلین کتاب الله و اطرتی لئن تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی، این حدیث متواتری است و متفق علیه شیعه و سنیه، همه نقلش کردن از جمله مسلم، محدث بزرگ اهل سنت و جماعت. خب پیغمبر دو تا به ما در واقع وسیله تشخیص و تمیز ارائه کرده، که قرآن کریم هست و دیگری هم که خاندان مبارک پیغمبر، خاندان وحی پیغمبر اکرم و فرمانشات این بزرگواران. این در واقع به ما با این بیان سندیت اخبار و احادیث محرز و مسلم میشه. البته احادیث و اخبار مثل خیلی چیز دیگه در طول تاریخ گرفتار مشکلاتی بودن دیگه، ولی اینها اصل احادیث رو خلاصه منتفی نمی کنه. حد اکثر این که ما میزان باید درست بکنیم برای سنجش احادیث غلط از احادیث صحیح به اصطلاح. ولی چون عرض کردم دنبالی حرف ها نیستند خلاصه اجمالا، و در این زمینه خیلی خیلی متشتت و متفرق سخن گفته. ما نمونهاش خدمتون عرض میکنیم که اینا بلا مدرک نباشه. یعنی واقعش اینه که اونایی که دنبالشون به هر دلیلی میرند، که البته عمده دلیل این که افراد سراغ ایشون میرند بی اطلاع خود اون افراد دیگه، یعنی نمیبینند که ایشون هر لحظه به شکلی بوت عیار در آمد، این رو متوجه نمیشن دیگه، در همین حد هم متوجه نمیشن. این افراد خلاصه گول اون کلمات آهنگین ایشون رو و به اصطلاح زیبای ایشون رو میخورند و معمولا نسبت به محتواها شاید بینش آنچنان نداشته باشند. رو این جهت این وظیفه که ما بر عهده‌مون احساس کردیم، چون من اعتقادم بر اینه، خب در مقابل اسلام خیلی قد علم کردن، مقابل قرآن خیلی قد علم کردن که من نوع کتاباشون هم دارم و حرفاشون هم بلدم، هیچ کس مثل ایشون قرآن نکوبیده. هیچ کس در طول تاریخ اسلام، هیچ کس مثل دکتر سروش قرآن نکوبیده. یعنی قرآن رو از یک کتاب آسمانی و یک برنامه هدیه علوی خدای متعال به یک کتاب زمینی و خلاصه سفلی در واقع تبدیلش کردن. نتیجه هم این شده که اظهار نظرهای فراوان نسبت به حرفایشون به عمل بیاد، که حالا بعدا متعرض اونم خواهیم شد با بسیاری از خوانندگانی که اینها آثارشون رو خونده باشند. اینها خیلی بهشون تبریک گفتن، افرادی که زمانی شاید مذهبی بودن بعدم دور مذهب و خید کشیدن رفتن، نسبت به این نوع اظهار نظرهایشون فوق العاده استقبال کردند که شما خلاصه این حصار رو شکستید و دارید مذهب رو خلاصه اونطور که هست دارید معرفی میکنید و مردم باید بدونن که مذهب چیزی برای گفتن نداره. خلاصه حرفای ایناست، یعنی پیروان ایشون و علاقمندان به ایشون نماز شب اونا نیستن، البته خیلیشون هم اینجوری از آب در میان بیرون. رجوع کردیم حرفای ما از چند بابه. یک باب این است که برماش پیغمبر اکرم اذا ظهرت البدعه فللعالم ان یظهر علمه و الا فعلیه لعنت الله. وقتی بدعت ها یعنی چیزی که در دین نبوده بعد در دین پیدا شده اینا ظاهر می شود، کسی این حرفا رو بلده باید بیاد حرفشو بزنه، علمشو ظاهر کنه، اگر نکنه لعنت خدا بر او باد. و اینکه آیین تا حالا مونده به استحکام و قدرت تا حالا مونده به خاطر همین قضیه است، به خاطر دفاعیاتی است که دانشمندان دین فهم از آیین خدا به عمل آوردن دیگه. پس یه جهت بحث ما این بحثه که به هر حال بلدیم این حرفا رو، یا حداقل مقداریشو بلدیم، به همون مقدار که بلد هستیم باید بریم و دفاع بکنیم. انگیزه دیگر ما در این بحثا نجات افرادی است که گول ایشون رو خوردن. از کردم الفاظ پرتمطراق ایشون رو، الفاظ خلاصه خیلی خیلی اتو کشته و نظیف و ظریف ایشون رو خوردن و رفتن از این وادی بیرون. متاسفانه دستگیری بکنیم که ما که نسبت به دیگران هم این کار رو میکنیم، ما دستگیری هایی که از افتادگان باید به عمل بیاریم، وظیفه شرعیمون این قضیه هستش دیگه. و بعدم به افرادی که خلاصه خیلی مجذوب شدن نشان بدیم که ایشون جز یک فرد عادی بیشتر نیست و این فرد عادی میتونه برداشت های متعدد از مسائل و از منابع داشته باشه و لزوماً این نیست که هرچی هم برداشتشون کرده صحیح باشه. این هم یه بحثی برای خودش هست دیگه. رو این جهت پرداختیم به اینکه نقد کنیم هر قویشون رو، موارد متعدد حالا ما در این میانه وارد شده و بحثشو کردیم و من امروز قصدم برای اینه که انشاءالله وارد بحث مجدد روایات بشیم و آن تناقضاتی که در بیاناتشون در مورد روایات هست مجددش بیان بکنیم انشاءالله. خب در مجله کیان شماره 42 صفحه 12، مجله کیان ارگان رسمی ایشون بود زمانی که منتشر میشد، یه عبارت ازشون نقل شده. همین طور از قصه نزول قرآن به لهجه قریش یا به هفت لهجه سبعت و احرفن، بنابر اختلاف احادیث و محدثان که امری کاملا عرضی و عوض شدنی و معلول شرایط محیطی نزول وحی بوده است. یه حدیث ما داریم که قرآن کریم بر هفت حرف نازل شده است. ایشون حرف متوجه نشده منشنی چی، چون معلمین قرآن که ائمه خدا علیهم السلام باشن این مطلب برامون توضیح دادند. به کتابهای تفسیر روایی شما مراجعه کنید براتون کاملا روشنه. این هفت حرف معناش اینی که یه حرف آوردن در همون آیه دیرف دیگه یه حرف دیگه برشتن آوردنش. خب این قرآنه که از سندیت بیندازه این مطلب که توضیح دارن میدن که مراد ما از هفت حرف یعنی قرآن بر هفت مقصد و مقصود نازل شده. قرآن امر داره، نهی داره، زجر داره، تشویق داره، ایناست. یعنی آیات قرآن به لحاظ محتوایی دارای چی هستن؟ دارای هفت مضمون هستن. اینو داره میگه. شدیداً ائمه ما نهی کردن. از اینکه شما فکر نکنید که خدای متعال هفت جور قرآن بر پیغمبر نازل کرده باشه. چون معنای حرفشون ندونستن، البته نخواستن که بدونند. اگر رجوع بکنند به تفاسیری که درش تفاسیر روایی ازش نام میبریم، اونجا کاملا مطلب روشن هست، نیازی به این برنامه نیست. و بعد از اینجا اومدن بنابر اختلاف احادیث. اصلا اصل قضیه غلطه. اختلاف احادیث چه جایی داره تو این وسط؟ اصلا مورد نیاز ما نیست بحث اختلاف احادیث. قرآن کریم بر هفت حرف نازل شده یعنی اینکه مرادات قرآن کریم، محتویات قرآن کریم در این هفت مطلب خلاصه می شود. امر و نهی و چه این حرفا همشو عنوانش کردن خلاصه. تصور نکنیم که نظر برنامه اعرابی تلفظی مراد بوده اصلا، نه مضمونی و محتوایی مراد بوده. خلاصه بعد باز میخونیم در کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت صفحه 11، تاریخ چاپش هم بهار 71، پذیرفتن ولایت، این نه سخن خود را بر دهان شارع نهادن است و نه خود را بر مسند او نشاندن، بلکه سعی در فهمیدن سخن اوست با رجوع مستمر به کتاب و سنت. خب اینجا نیا کنید، شما میگه وقتی ما داریم میگیم که ولایت باید قبولش بکنیم، نه اینی که ما خودمون بنشینیم و برای مسائل دینی خودمون تعریف بکنیم، از خودمون مطلبی در بیاریم نسبت بدیم به اینکه دیر ما همچه مطلبی رو گفته، مراد این نیست و نه خود را بر مسند اون نشاندن، بلکه باید تلاش کنیم چه کنیم که سخن رو که دین گفته درست بفهمیمش، بلکه سعی در فهمیدن سخن اوست با رجوع مستمر به کتاب و سنت. اینجا ایشون از جاهایی از دقیقا آمده بچه کرده سنت رو پذیرفته، سنت همون روایات، البته ایشون پذیرفته از سنت رو به عنوان رکنی از ارکان فهم قرآن کریم یا فهم در واقع کل مسئله دین. در جاهای دیگه ایشون به شدت هرچه تمامتر به احادیث و بالاخص به علاوه مجلسی بصره، ما قبلا کردیم البته، شدیدن تاقته آنچنان تاقته جای باقی برای اصلاح اصلا نذاشته. حالا چطور شد اونجا سنت خراب شد کارش؟ اینجا باید برای که دینو بفهمیم بریم سراغ سنت. آخه
کاملا دو پهلو و ضد
حدیث، دو نوعی، دو گونه گویی در واقع فاتحه احادیث. اون وقت عملا هم خود ایشون در بیاناتشون، در اظهاراتشون، در نوشتجاتشون راجع به سنت او فت و فراوون مطلب گفته و از سنت بسیار استفاده کرده. اگر سنت قابل اعتنا نیست، بنابر بحثی که ما خیلی قبل کرده بودیم دیگه، بیان این حرفا یعنی چی؟ نگاه کنید دعای ابو حمزه مثلا صفحه 257 عرض کنم کتاب حکمت و معیشت، تاریخ چاپش هم 78 چاپ دومش البته هستش، اصلا برشه فقری از دعای ابو حمزه را آورده. دعای ابو حمزه روایت و ای جهل یا رب لا یسعه وجودک و ای زمان اطول من اناتک، این اصلا یک بحث حدیثی هست، چون استناد میکنه به این حدیث. خب تکلیف باید روشن بشه. یا من لا یزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما، ای خدایی که هرچی میبخشی خلاصه جود و کرم زیادتر میشه، اینم دعای افتتاحه. خب اینا اگر قرار بشه قابل قبول باشن، شما بهشون استدلال و استناد میکنید، خب چطور به این راحتی سراغ احادیث میرید و احادیث خلاصه میکنید سکه یه پول؟ اصلا چون ما منابعشو قبلا گفتیم دیگه تکرار نمیکنیم اینا رو. این مسئله آدم گرفتار خلاصه خیلی خیلی تحیر میکنه. باز نگاه کنید کتاب حکمت و معیشت صفحه 292 تاریخ چاپ سال 78 چاپ دومش البته، احادیث فراوانی درباره قناعت نقل شده است. برای نمونه عمدتاً روایت از بهار نقل میشود، همون بهاری که شون به شدت بهش تاخته، همون مجلسی که به شدت تاخته. اینی که آدم این تذبذب رو میبینه که ایشون بر سر یک دنده نیست، گاهی مجلسی بد میشه گاهی مجلسی خوب میشه، جمع بین این دوتا هرگز امکان پذیر نیستش، جز آن که مثلا بگیم دیگه حالا هرچی که از عمر ایشون میگذره و از عمر تحقیقاتی ایشون میگذره، حالا ایشون خیلی از باورهای قبلیشو به دست فراموشی میسپاره یا خط بطان بروشون میکشه. و یعنی عرض کردم خواننده ی آثارشون اگه دقیق بخونه آثارشون رو واقعا گرفتار سردرگمی و سرگیجی میشه که بالاخره کدوم آخه از این دوتا حرف درسته؟ احادیث روایات بهار درسته، روایات بهار غلطه؟ بالاخره مجلسی خوب بوده یا علامه مجلسی یا بد بوده؟ خلاصه از این نمونه زیاد داریم، انشاءالله در جلسات بعد خدمتتون عرض کنم.
انشاءالله که همین ضد و نقیض بودن و دو پهلو بودنشون هم بزرگترین دلیل بر حق نبودن ایشونه و اینکه طرفدارانشون هم به حرف خودشون هستن. من جایی میدیدم در ایمیل هایی که میفرستادن که طرفدارانشون هم میگفتن که کسایی که نقد میکنن حرفای دکتر سروش رو نمیفهمن که چی میگن. دقیقاً حرف
همون
هم همین
هر جا کسی انتقاد و اعتراض کرده دقیقا نفهم بوده. وقتی گفتم این تیکه رو ایشون از پوپر گرفته،
راحت ترین راه رو انتخاب کردن. بسیار ممنون و سپاسگزارم جناب دکتر از شما، و ممنون و سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز که ما رو به تماشا نشستید. ممنون از اینکه ما رو قابل دیدن دونستید. شما رو تا برنامه آینده به خداوند بزرگ میسپارم. خداوند انشالله حافظ و نگهدار شما باشه.